نوشته شد. همچنین فیلمی مستند درباره دکتر محمد میرشکرایی به روایت خود ایشون به نمایش درآمد. در این اثر شما دعوت میکنم بشنوی صدای این استاد عزیز رو در بخشی از فیلم.
من بعد از سالها تنها فرزند یک خانواده بودم که به جمع خانواده پیوسته بودم و به همین دلیل همشون میخواستن که هرچی میشه به من یاد بدن و من همه چیزو بلد باشم. یه ذره مشکل ایجاد میکرد بر خودم. مادر بزرگم به هیچ وجه تا مدتها اجازه نمیداد من با بچه های کوچه بازی کنم و همین اصطلاح بچه های کوچه رو به کار میبرد، میگو خودت با بچه های کوچه نرو. در نتیجه تفریح من در سالهای کودکیم بیشتر ور رفتن به کتابای پدرم و پدر بزرگم و مجلاتش و اینا بود که البته خیلی هم چیز از اونا یاد گرفتم. هنوزم اینها رو توی کتابخونم اینجا به یادگار دارم جزو کتابام. برای اینکه من خطم خوب باشه سفارش کردن که برام یه تخت مشق درست کردن. این تخت مشقیه که از چوب گلابی درست کردن. باید نشستیم رو زمین و روی این می نوشتیم. مرکب جوهر گردو بود که با آب فوری پاک می شد. می نوشتن و پاک می کردن. و شاید آخرین کسی بودم در تفرش که از تخت مشق و قلم نه استفاده کردم.
اگر توضیح باقی مانده در مورد نشست هفته خواهش میکنم بفرمایید.
بله، صحبت و صدای زیبای دکتر میرشکرایی رو شنیدیم که مادر بزرگشون اجازه نمیداده توی کوچه برن و چه جالب که ایشون کارشون شد کندوکا و جستجو در مورد زندگی مردم. فقط من خواستم یه اشاره کنم که دکتر میرشکرایی خانه پدرشون در تفرش تبدیل کردن به موزه کتابخانه مردم شناسی که خیلی قابل تحسینه و امیدوارم کسانی که گذرشون به تفرش میخوره دیدن کنن از این خانه موزه و ببینن اونجا.
خب من یک پیامک میخونم الان فرصتی که دست داده. خانم حسنی از کاشان برای ما پیامک ارسال کردن و گفتن که عروسک‌های قدیمی برای من خیلی جالب هستن. قدیما مادرها و مادربزرگ‌ها برای بچه‌هاشون عروسک می‌ساختن. ساخت اونها خیلی ساده و زیبا بود. اگر می‌خواید عروسک‌های قدیمی ایران رو ببینید به موزه عروسک‌ها توی کاشان حتما سر بزنید. خیلی متشکرم. در حالی که ساعت 20:33 دقیقه است، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم سمانه شهری نژاد، پژوهشگر پوشاک که قرار هست صحبت بکنن درباره کتاب تاریخ پوشاک گلستان. خانم شهری نژاد سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام، عرض ادب دارم، ممنونم. شب همگی بخیر. در خدمتتون.
شبتون بخیر. خانم گله کاشانس مجری برنامه با شما گفتگو می‌کنن.
بله.
سلام عرض می‌کنم خانم شهری نژاد عزیز، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب، خسته نباشین، شبتون بخیر، در خدمتم.
خواهش میکنم. در کتاب تاریخ پوشاک استان گلستان که پژوهش مفصل هست و شما زحمت کشیدین، ما خیلی در اقوام مختلف داریم در استان گلستان و متنوع و میخواستم بپرسم که فکر میکنم این کار باید خیلی سخت بوده باشه برای شما، چون اینا احتمالا خب تأثیراتی روی همدیگه گذاشتن. خواهم بدونم این پژوهش واقعا از این نظر که با تنوع اقوام مواجه بودین چطور بود برای شما؟
اجازه دارم از اول
خواهش میکنم
پژوهش رو توضیح بدم.
خواهش میکنم.
خب همچنان که شما فرمودین، استان گلستان اقوام متعددی داره و معروف به ایران کوچک یا که استان 72 ملتی که خب با رابطه فرهنگی مشخص و منظمی در کنار هم اقوام زندگی میکنن. همین اقوام هم مهاجر هستن و هم بومی استان و هر کدوم داره یه سری شاخصه های فرهنگی و اجتماعی شاخص مرتبط با خودشون هستن که زبانشون، آداب و رسومشون، غذا، موسیقی، آواها، لباسهاشون رو رنگارنگ و متفاوت میکنه. خب به عنوان پژوهشگر و به عنوان کسی که به هر حال یک عرق ملی داشتم به استان خودم و شهر خودم و اقوامی که زندگی میکنن، و تخصصم خب تو زمینه پژوهش پوشاک هست. تو استان گلستان خب کمبود پژوهش احساس شد و انگیزه شد برای اینکه رسالت علمی خودم رو انجام بدم و تحقیق کنم، و همچنان هم اینقدر شغل بسیار پر از عشق هست بله. که هر روز به من آموزش میده و یاد میده زندگی رو، عشق رو و حفظ میراث رو. به نظر من کتابی که من نوشتم و چاپ شد، چاپ اولش هم تموم شد، هنوز هم تو حیطه فرهنگ جای کار داره، چون به نظر من فرهنگ داشته‌های مادی و معنوی بشر هست و هر فردی متناسب با دیدگاه‌های خودش فرهنگ خاص خودشو داره. حالا شما فرض کنید یک فرد در قومیت‌های مختلف و این قومیت‌ها در کنار هم خب قاعدتاً فرهنگ و هنرهای متفاوتی رو دارن، و اون چیزی که خب قاعدتا عشق در کار بوده، سختی هاشم بوده. همیشه میگم من پژوهشم از روستاها شروع کردم، از اون زن روستایی که کنار بخاری هیزومی نشسته بود و سماور چایش دم کرده بود. من از اون بانو به عنوان یک دانشمندی که تونست تمام زندگیش رو دست بگیره و میراث فرهنگی ناملموس زندگیش رو نسل به نسل، بدون اینکه بدون کتاب و دفتر
بله.
بلکه در کردار و رفتار خودش آموزش بده، و خب کتابی شد که من تقدیم کردم به جامعه پژوهشی و جامعه علمی کشور. و هرچند پژوهش همیشه گسترده هست و همیشه هم جا برای کار داره،
بیشتر میدانی بوده کارتون خانم شهرین‌نژاد؟
چون ما اطلاعات مکتوبی نداشتیم، کتاب بنده از چند بخش تقسیم می شد. یه بخش که خب گلستان شناسی بود
بله.
و آب و هوا، آداب و رسوم، صنایع دستی، اقوام و اینکه چه اقوامی در چه شهرهایی ساکن هستن، و بخش دوم کتاب من پوشاک بومی و محلی بله. قومیت ها بوده که خب ایجاب میکرد، چون من کتاب مکتوبی رو دم دست نداشتم، چون در جامعه علمی من در موردشون صحبت نکردن. قومیت هایی که در استان گلستان وجود دارن قومیت هایی بودن که خب ما کم بوده منابع داشتیم، و خب این باعث شد که من بخش دوم کتابم و پژوهش میدانی داشته باشم، و بخش سوم کتابم که تخصصی روی فرهنگ عامه در مورد پوشاک هست، و خب پوشاک به عنوان یه میراث فرهنگی ناملموس بی نظیر گسترده است. و خب بخش فرهنگ عامه
تو همین بخش خانم شهرین‌نژاد، تو همین بخش من سلام بپرسم، اشاره میکنید به باورها در فرهنگ عامه؟
بله
بله. میخواستم بدونم که هنوز این باورها وجود داره، یعنی اینکه یا شما متعلق به یک دوره‌ای بوده که روایت شده شما نوشتید؟
نه میتونم بگم خب ما هر کدوم، هر فردی متناسب با دیدگاه‌های فکری و ایدئولوژی خودش یه سری باورهایی رو داره.
بله.
و خب بر حسب همون باورها حتی اگر واقعیت هم نداشته باشن زندگی خودش رو رقم میزنه، چه جنبه مثبت و چه جنبه منفی. اما خب یه چیزی در گذشته بوده که نسل به نسل از مادر بزرگ رسیده به مادر، از مادر رسیده به فرزند، به نام میراث فرهنگی ناملموس. این میراث فرهنگی ناملموس قابل رویت نبود
بس.
اما قابل درک بود، و یه بخشی از این میراث همون باورها بودن و همون اعتقادات. میتونم مثال بزنم این باورها؟
بله لطف میکنید، مرسی.
نه خواهش میکنم. مثلا خب در بین خیلی از اقوام، من پرسجو کردم، در خیلی از اقوام باورهایی وجود داره. ما باورها، اعتقاداتی داریم در مورد بارش باران
بله،
یا اعتقاداتی درسته. در مورد عروسی، نمیدونم، ایام عید، نوروز
بله.
خب وقتی که لباس رو هم ورق میزنیم و نگاه میکنیم و مطالعه میکنیم، مثال میزنم، مثلا روزهایی که روزهای سعد و نفس نام دارن برای برش لباس.
خب درسته که در فرهنگ‌های مختلفی هم هست، در جنوب هم هست، خیلی جاری حالا شاید متفاوت باشه
اما به گونه‌های مختلف. مثال در جنوب همین روزها، روزهای سعد و نفسی که خب مرتبط با لباس، در جنوب من پرسجو کردم به این صورت بوده که در قدیم خیاط آقا اگه قرار بود لباس دامادی رو برش بزنه، بر این اعتقاد بود که باید پسری از جلوی مغازه رد می‌شد، و اون زمان دست به قیچی می برد و یک نخ و یا تیکه از پارچه رو هم دور نمی ریخت. خب باورها به هر حال شاکله زندگی اون زمان بودن، میتونیم بگیم بخش مهمی از زندگی اون زمان رو تحت تاثیر قرار دادن و هنوز هم ما در جوامع روستایی و حتی در بین پدر بزرگ و مادر بزرگهای خودمون اون باورها رو داره. این باورها واقعا قشنگ هستن چون ایدئولوژی یک فرد رو، فرهنگ یک فرد رو نشون میده بدون اینکه بیان بکنه. اون سبک لباس پوشیدن، اینکه ممکنه روی جلیقه‌ای که استفاده میشه یه سنجاق قفلی آویزون بکنه یا یه مهره، میگن چشم نظر، یک مهره ای رو به لباس نوزاد آویزون میکنن برای اینکه از چشم بد، از بدی ها و از شیطان دور باشه و خیلی باورهای دیگه. اما من باورم اینه که باورها در زمان خودش وجود داشتن، حس داشتن و زندگی میکردن با مردم زمانه خودشون.
بله خانم شهرینژاد، الان اشاره کردن که چاپ اولش تمام شده، میدونم که شما همچنان در حال تحقیق و پژوهش این حوزه هستین، ممکنه توی چاپ بعدی یک تغییراتی توی این کتاب باشه یا یک افزودنی هایی باشه در کتاب؟
خب قاعدتا همیشه دستاوردهای اول یه سری خطاهایی رو با خودش ممکنه داشته باشه، اما برای پربارتر کردن موضوع خب قاعدتا در چاپ دوم این اتفاق میفته. اما اعتقاد من اینه که هر فردی متناسب با شرایط زندگی خودش باورهای خاصی داره که ممکنه با یکی از اعضای خانواده متفاوت باشه. بخش فرهنگ عامه بی‌نظیر گسترده است که نمیتونم بگم این پژوهشی که من 5-6 سال در فرهنگ عامه، حتی تا لحظه هایی که کتاب قرار بود چاپ کاملش و تاییدیه کاملش بیاد، باز هم اگر یک قومیتی با من همسفر میشد و یا میدیدمش باز ازش میپرسیدم و تاییدیه میگرفتم که آیا چون این چیزی وجود داره. شاید به یک نکته جدیدی در باورها میرسیدم، چون باورها بسیار گسترده هستن و خب قاعدتا در چاپ جدید این کتاب هم میشه به باورهای زیادی رو اصلا کشف کرد.
بله.
فرقم زد.
بله. خیلی ممنونم از شما خانم شهرینژاد عزیز، امیدوارم بتونیم در جریان فعالیت‌های آینده شما قرار بگیریم و در برنامه‌مون انعکاس بدیم.
تشکر.
سپاسگزاریم از شما خانم شهرینژاد. امیدوارم شاید موفقیت‌های بیشتر شما باشیم در زمینه چاپ و تألیف کتاب.
ممنونم. درود
بر شما. خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
بخیر. خداحافظ. آقای خانم فرامرزی از مرودشت در پیامکشون نوشتن وقتی حرف از کتاب زده میشه قداست به حدی است که تمامی هنرها با تمامی عشق هویدا میشوند. هنرمندان به هر شکل و نوع دستی در خدمت عشق به کتاب هنرنمایی میکنند. گاهی متعجبیم که به واسطه کتاب و بزرگی کتاب چه تحولاتی در هنرها رخ داده و اینها همه به خاطر ارزش و بزرگی کتاب بوده و هست. درود به آنان که میفهمند و میفهمانند. خانم گله در خدمت.
خیلی ممنونم از دوستان عزیزی که برای ما پیام بک دادن. خانم حقیقت ناصری، ما همیشه وقت کم میاریم، من میخواستم چند نفر نام ببرم کسانی که مدیونشون هستیم در زمینه مطالعات مردم شناسی.
بله.
و بعد خیلی کوتاه اشاره کنم به دو تا سه تا موزه مردم شناسی. آقای استاد ابوالقاسم فقیری در استان فارس باید نام ببریم ازشون، از استاد مسرت در یزد، دکتر سمسارزاده همینطور در یزد، دکتر نعمت الله فاضلی، سید احمد وکیلیان که خیلی کار کردن، و در خوزستان آقای دکتر عیسی قیصری و دکتر عباس امام. و دو تا موزه مردم شناسی ما داریم، یکی خانه مردم شناسی بومیان کیش.
بله.
که با معماری بومی ساخته شده.
خیلی هم زیباست.
بله. 20 سال قدمت داره و حاج ابراهیم سالم حسینی که در واقع داماد خانواده بوده، این خونه رو با همه وسایلش خیلی خوب نگه داشتن و بعدی بخشی هدیه کردند و شیوه زندگی بومیان کیش در 80 سال پیش و خیلی جزئیات جالبی داره که خب شما دیدین حتما. و موزه جناح در استان هرمزگان که یک موزه خاص مردم شناسی در جنوب ایران هست که وسایل پخت و پز و نگهداری آب و پوشاک محلی، صنایع دستی، وسایل کشاورزی سنتی در اون نگهداری میشه و دیدنیه.
خیلی ممنونم. بریم سراغ بخش پایانی برنامه رادیو کتاب. با هم میشنویم معرفی کتاب دریای پارس، اولین جلد از مجموعه سفر در ایران، تألیف منوچهر طیب، با صدای همکارمون محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان عزیز برنامه رادیو کتاب. امروز با معرفی کتاب دریای پارس نوشته استاد منوچهر طیب در خدمتتون هستم که نخستین مجلد از مجموعه سفر در ایران ایشان هست. این کتاب رو انتشارات کتاب خورشید با همکاری انتشارات فرهنگسرای میردشتی منتشر کرده. کتاب به طبع عکس‌های متعدد و حیرت انگیزی هم داره که توسط اسعد نقشبندی و خود منوچهر طیب برداشته شدند. طیب از مستندسازان برجسته کشورمون هست و این کتاب شامل یادداشت‌ها و یا بهتر بگیم سفرنامه 7 سفر ایشان به جنوب کشور و خلیج فارس از مسیرهای متعدد است. ایشون ابتدا در سال 1348 سفر چند ماهه در جنوب کشور رفتند برای ساخت فیلم مستند دریای پارس که البته آن تلاش ناکام بود، تا اینکه بعد از گذشت سالها در سال 1383 مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخت مستند دریای پارس رو به ایشون سفارش میده و آقای طیب دوباره سفرهای پژوهشی به جنوب رو آغاز میکنه، تا اینکه فیلم در سال 86 ساخته میشه که مستند اجتماعی و بومشناسی حیرت انگیز است درباره خلیج فارس و جزایر ایرانی اون، که این جزایر از نظرگاه‌های مختلفی چون جغرافیایی، اقتصادی، تاریخی و آداب و رسوم و سنت‌های مردم بومی در این فیلم بررسی شدن و از نظر قوم‌نگاری واقعا مستند حیرت انگیزه که این فیلم نیز همراه با کتاب به مخاطبان ارائه شده. موسیقی این فیلم هم استاد احمد پژمان ساخته که در برخی سفرهای پژوهشی ایشون و آقای طیب با همدیگه همسفر بودن. سفرهای کتاب خط سیری را ترسیم میکنن که از دسفول شروع شده و انتها به خلیج گواتر در مرز میان پاکستان و ایران میرسه. قلم استاد طیب هم به شدت تصویری است و مخاطب تمام آنچه را که میخواهد انگار در جلوی چشم خودش هم اون رو میبینه. خب همونطور که گفتم کتاب شامل روایت 7 سفر هست. سفر اول 3 قسمت داره در کتاب با این عناوین: از سپاهان تا شوشتر، که خب گذریست از شهرهای شوش، شوشتر، گندی، شاپور. قسمت دوم سوی شهر خاموش نام داره که به دسفول میپردازه و قسمت سوم هم با یاد گذشتگان در جمع دوستان که حضور استاد طیب در اهواز هست. سفر دوم اسمش از مسیر ابن بطوته که آبادان و خرمشهر رو بهش پرداخته. سفر سوم 4 بخش داره. سفر نخست سفر تحقیقاتی به جنوب، اهواز و خرمشهر. دوم در راه بندر دیلم، هندیجان و محروبان رو بررسی کرده. قسمت سوم کشتی شکستگانی می باد شورت برخیز نام داره که به 2 بندر دیلم و بندر گناوه می پردازه. و بخش چهارم هم یاد رئیس علی دلواری به خیر هست که خب حاصل دیدار از شهرهای خرمج و دلوار هست. سفر چهارم دو قسمت داره، از شیراز به بوشهر و تصرف یمن که 2 شهر بیشاپور و بوشهر رو بررسی میکنه. بخش دوم ایران سرزمین ادیان هست که روایت‌های جذابی از عزاداری در بوشهر مطرح میشه. سفر پنجم 6 قسمت داره، مروارید غلطان و نفت خام جزیره خارک رو بهش میپردازه. در این بخش کیکاووس پیشدادی و هوس پرواز که خب جایی مثل بندر دیر، بردستان، بندر لاور، بندر رستمی و سیراف درش بررسی شدن. شیخ فرید و بچه هایش بخش سوم از این سفر هست که بندر اسالویه و بندر کنگان درش بررسی شدند. شبی بر پهنه دریا، قضیه پیوک و آبنبارهای سر راه و گربه قس و موشهای هندی بخش های چهارم تا ششم این سفر هستند. سفر ششم هم تقریبا 8 بخش داره. باید الله در پی چارتاقه های ساسانی بخش اولش هست که فیروزآباد و فارس به تصویر کشیده شدند. پا به پای تاورنیه فرنگی تا بندر لنگه در اسارت دزدان دریایی، سفر به جزیره قشم، بندر عباس، گمرون سابق به سوی جزایر هرمز و لارک، هفتج هرمز کهنه از بخش های دیگه این سفر هست. سفر هفتم هم 4 بخش داره، از عجایب روزگار، کنیزکان هوریوش هندی و جنیان لندهور در راه بلوچستان و در راه بازگشت، که در راه بلوچستانش مثلا به شهرهای چابهار، کنارک و اینها در بلوچستان میپردازه. واقعا این کتاب از نظر معرفی تاریخ و فرهنگ عامه مناطقی که نویسنده و فیلمساز از اونها گذر کرده عالی است. آشنایی تصویری و دقیقی رو به مخاطبان ارائه میده از پهنه عظیم جنوبی ایران. امیدوارم که خوب این کتاب رو خونده باشید، اگر نخوندید که حتما به سراغش برید. خدا نگهدار.
خانم گله، فرصت خیلی کوتاه، اگر نکته باقی مانده بفرمایید.
من فقط می‌خواستم در مورد یه نمایشگاه کوتاه بگم که یک نمایشگاه در موزه ملک هست که شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی، منتخب جلدهای نفیس از قرن 4 تا 14 که امروز ظهر افتتاح شده. یک بخش جذابم در کنار این جلدهای نفیس و زیبا هست که نمایشگاه ابزار صحافی و جلدسازی از مجموعه مهدی عقیق مقدم هست. برای کسانی که دوستدار مشاغل هنرهای سنتی هستن میتونه خیلی دیدنی.
خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، برنامه رادیو کتاب. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با این برنامه، اما همکارانم در برنامه رادیو کتاب شنبه. تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار محمد جرقویی، نویسنده و کارشناس مجری مینو گله، کارشناس کتاب محمد آسیابانی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی و من گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. تا برنامه دیگر، شب بخیر، خداحافظ.
بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، تشکر میکنیم از همکارانمون که برنامه زنده رادیو کتاب رو تقدیمتون کردن و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
درود به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، از هر جا که صدای منو می‌شنوین برای شما شادی، سلامتی آرزو می‌کنم. آسیا حیدری هستم، با یک گفتارش دیگه در باب کتاب و کتابخوانی با شما همراه هستم. در کنار یکی از خانم‌هایی هستم که می‌دونم که ایشون کارمند هستن و البته اهل مطالعه. سلام به شما، وقتتون خوش.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
متشکرم از شما. درباره مطالعه بخواید یه جمله بگین که اون ذات و اساس مطالعه به نظر شما از چی میگید؟
خب از اونجایی که من خیلی کتاب خوندن رو دوست دارم، فکر میکنم واقعا لذت آگاهیه برای من به شخصه. یعنی اگه بخوام در مورد کتاب خوندن بگم، میگم که یعنی واقعا لذت آگاه بودن و آگاه شدنه در موردش.
و اگه این لذت رو فکر میکنین همه کسب کنن، کم کم نمیرم به طرف مطالعه، چون اکثرا میگه ما وقت نداریم.
شاید انگیزه شون برای خوندن کم باشه، چون اگه انگیزه آگاه شدن آدم ها داشته باشن ناخودآگاه سمتش هم میرن. شاید اون رقابت، اون حس یادگیریه شاید توی فرهنگ ما یه مقدار کم باشه. اگه ما بتونیم این حس رو تقویت کنیم، در مورد چیزهایی که میخونیم بیاییم با هم صحبت کنیم، مشارکت کنیم، آره، دانسته هامون رو به اشتراک بذاریم، شاید خیلی این حس تقویت بشه که دوست داشته باشن تو هر زمینه‌ای که بخوان یه سری اطلاعات جدید یاد بگیرن آدم ها.
یعنی احساس نیاز کنن که خب حالا این دوستم که اینا رو میدونه منم برم سراغش.
آره، یه بود دیگه، حالا من یه چیز جدید منم بهش یاد بدم. یا همینجوری میگم اطلاعات وقتی که به اشتراک در میاد اون انگیزه هم ناخودآگاه به وجود میاد.
به اشتراک گذاشتن رو بهش اشاره کردید، خیلی جالبه. خب ما این همه رسانه‌هایی داریم که به هر حال دارن استفاده میکنن مردم تو اینترنت، این چقدر فرصت رو ایجاد میکنه برای اینکه ما بتونیم این اطلاعات رو به مشارکت بذاریم؟ یعنی من یه کتاب خوندم، بیام یه خلاصه از کتاب رو به شما بگم. این کار رو حالا کردین اصلا؟ تجربه شده داشتین؟
آره خیلی. مثلا من چون هم اهل کتاب خوندم هم اهل فیلم دیدن یا هر چیزی شبیه این، دوست دارم که اون چیزی حسی که خودم از اون کتاب یا از اون فیلم میگیرم و دوست دارم با دوستان به اشتراک بذارم. حالا این توی مجموعه های کوچیک چند نفره از میتونه بزرگتر باشه. از اونجایی که ارتباطات تو سطح خیلی وسیع تو جامعه هستش، این شیر کردن اطلاعات میتونه به هر نحوی تو هر گروهی از شبکه‌ها، رسانه‌های اجتماعی گرفته تا بین دوستان، خانواده، فامیل باشه. کمان که می‌بینیم الان توی عصر ما هستند، فامیل‌هایی هستن، خانواده‌هایی هستن که وقتی دور هم می‌شینن رسم خوب کتابخونی رو هنوزم دارن و هنوزم
تجربهش داشتیم واقعا شما.
من یکی از دوستانم همیشه در موردش صحبت می‌کنه، میگه که ما وقتی که با فامیل جمع می‌شیم یکی از افراد خانواده‌شون همیشه کتابو معرفی می‌کنه و میگه مثلا برای مشارکت‌های بعدیمون، دور همیای بعدی، این کتاب در موردش صحبت کنیم.
من تو دوستان شنیده بودم، ولی تو خانواده چقدر جالبه. این یه رسم خوبیه که به دست بسازن.
بله خیلی خوبه، و اینکه بچه‌ها یاد میگیرن اینو. اصلا مهمتر که اونها رو ما باید دوست کنیم، چون بالاخره نسل بعدی هستن و ما باید به اونها یاد بدیم که چجوری کتاب بخونن
و چطور لذت
و چجوری لذت کتاب خوندن رو ببرن. از همون چیزای کوچیک، با همون کتاب‌های کوتاه، حالا با توجه به اینکه سبک و سلیقه آدم‌ها سمت این اومده که کتاب‌های کوتاهو خیلی بیشتر تمایل دارن بخونن، پیشنهادم اینه که با همین کتاب‌های کوتاه میشه این فرهنگ رو نگه داشت و تقویتش کرد بین افراد خانواده، بین دوستان و بین تمام محیط‌های اجتماعی که ما توش حضور داریم.
برای شما آرزو موفقیت می‌کنم. ممنونم از شما.
قربون شما، لطف کردید. ممنونم از شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رگون بخور نوش جون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش و خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرگی بمون.
بیسکویت جوین ریحان. خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر، اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ بودید. امیدواریم که مجموعه برنامه‌هایی که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر درباره برنامه‌ها نقد و نظر و یا پیشنهادی هم دارید، میتونید با سامانه 162 با رادیو فرهنگ در تماس باشید. در ادامه برنامه‌ها از شما دعوت می‌کنم به مدت حدود 30 دقیقه